أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما احاط به علمك. خب، روز بسیار مبارک و میمونی است. واقعا حضرت زهرا سلام الله علیها قطب معرفت و ارادت است. بیاناتی راجع به حضرت زهرا سلام الله علیها از بیانات پیامبر مکرم اسلام و اهل بیت علیهم السلام رسیده که فهم اونها آسان نیست. این اهتمام ویژه الهی نسبت به حضرت زهرا سلام الله علیها در سوره کوثر، که یه سوره با این ویژگی در شأن حضرت زهرا سلام الله علیها، نشان از عظمت وجودی اون حضرت است. و هر حال یه وقت پیغمبر سخن میگوید، یه وقت علی ابن ابی طالب، یه وقت سایر ائمه علیهم صلوات الله علیهم اجمعین، یه وقت خب خود خدای عالم متکفل میشود که راجع به زهرا سلام الله علیها چنین بیانی رو داشته باشد. و اون هم یک شأن اجتماعی، چون کوثر که همون خیر کثیر است، ناظر به حیثیت هایی است که در نظام اجتماعی داره اتفاق میفته. یه وقت بحث این است که مثلا حضرت در فضای توحیدی است، معرفت الهی است، مستغرق در دریای توحید است. خب اینای فضائل و مناقب ارزشمندی است که هست. اما وقتی این واژه کوثر بیان می شود، نشان از آن است که حضرت منشأ خیر کثیر است و برکات فراوانی از اون ذات مقدسه صادر می شود. حالا از اینکه ام الائمه النجبا النقبا هست، این خب یک مسئله است. بالاخره کم کوثر نیست، کم خیر کثیر نیست. اما اینکه چنین جایگاهی رو در مقابل پیامبر گرامی اسلام از یک سو و علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلام علیه از سوی دیگر و فرزندانشون حسنین و زینبین علیهم آلاف و تحیت و سنا از سوی دیگر هست، این هم یک حیث دیگری است که بایستی از این جهت هم مورد نظر باشد، هم در شؤون این که یک زن به چنین جایگاه و مرتبتی برسد و موقعیت زن رو در نظام هستی تغییر بدهد. یعنی تا قبل از وجود مقدس زهرا سلام الله علیها، نوع نگاهی که به جامعه زنان بوده حتی در شرق و غرب این نبوده. اونم یه شخصیت ممتاز و تراز اولی که مثل رسول گرامی اسلام چنین اجلالی نسبت به حضرت بخواد داشته باشه و این جور تکریم و تعظیم و فراتر از اونچه که در مخیله یک انسان میتونه بگنجه، عبارتها و تعابیری که معادلی برای او نیست. یعنی ما نمیتونیم مثلا در بیانات پیامبر صلوات الله علیه در شأن کسی چنین مسئله‌ای رو ببینیم که بضعت الرسول است، ریحانت النبی است، ثمرت فؤادی هست، حوراء انسیه است. این واژه ها فقط و فقط مختص به این بانوی دو عالم و دو سراست. خب شما در قرآن ملاحظه فرمودید که خدای عالم مادر عیسی را صدیقه معرفی میکند و مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبله الرسول و امه صدیقتون، مادرش را خدای عالم صدیقه معرفی میکند، یعنی مریم سلام الله علیها. خب مریم هم انصافا یک موقعیت فوق‌العاده‌ای پیدا کرده است و چجور یک خانم این حد میتونه در مرتبه ای باشه که فرمود و ارسلنا الیها روحنا فتمثل لها بشرا سویا. خیلی مسئله است که ما روح خودم، روح اون فرشته برتر است که تنزل الملائکه و بر روح و فیها، اون فرشته برتر است در شأن حضرت زهرا حضرت مریم سلام الله علیها. او میشود صدیقه و زهرای مرضیه سلام الله علیها میشود صدیقه کبرا که از هر جهت برتر و بالاتر است. خب این ویژگی که برای از زهرا سلام الله علیها هست که او رو به عنوان خیر کثیر و کوثر معرفی فرموده است، خب قابل توجهه. عرض کردیم که یه وقت هست که فضائل و مناقبی که برای شخص شمرده می شود در ارتباط با نظام توحیدی و جناب توحید است، یک وقت هم همین شخصیت رو به لحاظ مسائل اجتماعی و کارکردهایی که در فضای اجتماعی می تواند داشته باشد به عنوان خیر کثیر معرفی می کند. کلمه و این نشانه که هو الابتر هم نشان از این است که این کارکردها به لحاظ مسائل اجتماعی است، چون اونها پیامبر گرامی اسلام صلوات الله و سلام علیه رو میخواستن ابتر معرفی کنن، یعنی یک معاذ الله کسی که یک مدتی هست و دیگه اثری از او باقی نمیماند، در مقابل خدای عالم فرمود نه اینجور نیست، او با وجود زهرای مرضیه مندگار است، پایدار است و خیر کثیر با او هست. اونی که در مقابل چنین تفکری هست او ابتر و به اصطلاح ناتمام خواهد بود. به هر حال راجع به حضرت زهرا سلام الله علیها عبارت هایی است، تعابیری است، مثل یک تعبیر دیگری که امام صادق علیه السلام در مقام زهرا سلام الله علیها میفرماید که زهرا لیله قدر است. خب این خیلی مسئله است در مقام تطبیق. خب اگر کسی بخواد مثلا غیر معصوم چه این حرفی بزنه، خب ازش پذیرفته نیست، ولی معصوم وقتی مثل امام صادق علیه السلام چه این حرفی میزنه که او لیله قدر است و ما ادراک ما لیله القدر، چون فهمودن در اون روایت که القدر هو الله اللیله یا الفاطمه، معنیش چیه که شب قدر فاطمه سلام الله علیها است؟ چون شب قدر در حقیقت به معنای ظرف عالم است. حالا ما هر سال یک شب قدری داریم که در حقیقت مظروف اون سال در اون شب قرار میگیرد، اما حقیقت لیله قدر یه حقیقتی است، یعنی یه کلی سعی است که اون کلی سعی هر سالی یک مستاقی از اونشون داده میشود، نه کلی مفهومی و ماهوی ها که ذهن باشه، یک کلی سعی است. این کلی سعی افرادی دارد که هر فردی از این کلی سعی یک سال شب قدرش اون هستش. زهرا سلام الله علیها اون کلی سعی است که هر شب قدری یک فردی یا یک مصداقی از اون حقیقت تجلی پیدا میکنه و شب قدر حاصل میشه. خب حالا شب قدر کلی سعی یعنی چی؟ حالا شب قدر هر سال به ما گفتن که روزی ها و ارزاق اون سال در اون شب قرار میگیره، اما هر اون کلیه سعی لیله قدر یعنی چی؟ کلیه سعی لیله قدر یعنی ظرف عالم، هیولای هستی که هر چه که به لحاظ هستی امکان داره بر این وجود مقدس قرار میگیره و بدون هیولا هم که تحقیقی تحقیق نداره در نظام طبیعت، که اگه بخواد تحقیق پیدا بکنه بدون هیولا، بدون عالم طبیعت، برای عالم مثال و عقل بله ماده وجود ندارد، اما برای عالم طبیعت که بدون هیولا وجود نداره، که اگه بخواد چیزی تحقق پیدا بکنه صورت بدون ماده یافت نمیشه، که همونطور که ماده بدون صورت یافت نمیشه، صورت بدون یا ماده هم یافت نمیشه دیگه. اگر بناست، این که میگیم خیر کثیر است اینه، اگر بناست برای یک موجودی در نظام طبیعت، حالا عوالم برتر جای خودش، یه حقیقتی، رزقی، معنایی، کمالی، وجودی، هرچی به خود شکل بگیره، باید از این ظرف نشأت بگیره و این خیلی مهمه دیگه. این و ما ادراک ما لیلة القدر، نه یعنی که مثلا نه اون حقیقت لیلة قدر که اون کلیه سعی است و اون ظرف عالم است و اینکه همه حقایق هستی از اون مجلا به نظام هستی میرسد، خب این خیلی وجیه. یا فاطر و به حق فاطمه، یعنی خدای عالم وقتی میخواد تجلی بکنه در این ظرف تجلی میکنه، در حق وجود زهرای مرضیه سلام الله علیها هستش. خب این یک شأنی نیست که ما مثلا بیایم از اون این تعابیر رو داشته باشیم که تعابیر مثل دیگر افراد. یه تعبیری هم باز هست که از حضرت بقیت الله الاعظم مولایمون، ولیمون، سالار و سرورمون، حضرت بقیت الله الاعظم علیه السلام که فرمود من به اصطلاح نمونه انسانی خودم رو لی فی بنت رسول الله لی اسوه حسنه، برای من در وجود زهرای مرضیه سلام الله علیها یک اسوه است. خب یک حجت اللهی که در این حد به عنوان بقیت الله طلوع کرده، این داره میگه من تعظیم میکنم به حضرت زهرا سلام الله علیها، که چه خیلی عجیبه واقعا عبارت ها یه روزی پیامبر صلوات الله علیه به زهرا سلام الله علیها خطاب میکنه که این جبرائیل است که آمده و از طرف خدا سلام داره، از طرف خدا سلام داره، و میگه که به زهرا بگو هر چه که میخواهد بگوید، خواسته خودش رو مطرح بکنه. زهرا سلام الله علیها در مقام جواب میگه هو السلام و منه السلام و الیه السلام، بعد لا حاجت لی غیر نظر الی وجهه الکریم، من هیچ احتیاجی ندارم، به هیچی نمیخوام، فقط اجازه بده که به اون وجه کریم او بنگرم. بنابراین سطح عادی نیست، یعنی نه که عادی نیست، قطعا عادی نیست، اما یه سطحیست که عالی هم نیست، خیلی متعالیه، خیلی متعالیه واقعا. در شأن زهرا سلام الله علیها نمیشه سخن گفت، از باب و ما ادراک ما لیلة القدر نمیشه سخن گفت. اما چیه قصه؟ و در حیرت هست انسان که یک همچنین حقیقتی که در زمان پیامبر گرامی اسلام وقتی درخشید همه جا را روشن کرد، فضای انسانیت را و خصوصا فضای نسوان و جامعه زنان را اینقدر درخشان کرد و سخنان او، حرفهای او، کارکرد او در فضای اجتماعی، خب البته اون فضای سیاسی و اونها هم که یک جایگاه خودش رو داره، واقعا آقا علی ابن ابی طالب علیه السلام اگر نبود قضیه جوری دیگه بود. اولا در روایات هست که علی وجه الارض کفی برای از زهرا سلام الله علیها وجود نداشت، لولا علیون لم یکن لفاطمه علی وجه الارض کفون آدم و من دونه. خب این اونم علی ابن ابی طالب که تنها کسی که توانست جلوی خشم حضرت زهرا سلام الله علیها رو بگیره فقط و فقط علی ابن ابی طالب که فرمود سلمان برو به زهرا بگو که تو دختر رحمت للعالمینی، مبادا نفرین بکنی، من میبینم که چهار طرف مدینه داره میلرزه. خب این قصه عادی نیست دیگه. جایگاهی که برای حضرت زهرا سلام الله علیها در کتاب و سنت آمده خب یک جایگاه محوری است و قطب است و خیلی ما مدیون این بانوی الهی هستیم، کوثر الهی و عطیه الهی هستیم واقعا، و باید واقعا مهر و محبت رو و معرفت رو، چون حتی در روایات هست که در قرون گذشته، حالا اینا این معنا این ما روایات رو نمیفهمیم واقعا، در قرون گذشته معرفت مبتنی بر معرفت زهرا و فاطمه زهرا سلام الله علیها بوده. این چی میشه واقعا، چی جوری میشه در قرون گذشته؟ و اون چه که امروز جامعه زنان ما واقعا میتونن، البته مردان و زنان ما فرق نمی کنه، ولی با اولویت زنان میتوانن از این نمونه انسانی که انسانیت را معنا کرد، نه زن بودن رو، تو همه چی حضرت ورود کرده و معنا کرده. مثلا رسیدگی به جامعه که از خواسته های زهرا سلام الله علیها که از مطالبات حضرت این بوده. خب من یه حدیثی دو دفعه که بحثی داشتیم، حدیثی من دیدم که حضرت سلام الله علیها در مقام مهریه، خب وقتی پیامبر گرامی اسلام از مهریه سخن گفت، حضرت زهرا سلام الله علیها و پدرش عرض کرد که خب پس مل فرق بینی و بینها، بین بنات الناس، فرق بین من با دختران مردم دیگه چیه؟ اگر به درهم و دینار باشه من پس با چه فرق من دارم؟ بعد اونجا این عبارت ملاحظه فرمایید، بعد به پیغمبر میفرماید که این مهریه رو رد کن و از خدا بخوا که قرار بدهد ان یجعل مهری شفاعت اصاط امتی که، مهریه من را شفاعت گناهکاران امت خودت قرار بده. خب خیلی عظیمه دیگه، چه بلندایی از اندیشه است. این اندیشه که عادی که نیست که، حالا میگن آقا ما گذشت کردیم نمیخواییم، ما صبر میکنیم مثلا. نه، مهریه من از خدا بخواه، به پیغمبر میفرماید به خدا از خدا بخواه ان یجعل مهری الشفاعه فی اصاط امتک، شفاعت در گناهکاران امت خودت قرار بده. و این چی میشه؟ این مثلا در چه سطحی و در چه ترازی میشه این معرفت رو ارزیابی کرد؟ مثلا ما یعنی واحدی داریم که ارزیابی بکنیم این میزان از معرفت رو؟ تو هر زمینه‌ای که وارد شده، مثلا خب وقتی به دعای به مردم میپردازه، به همسایه‌ها میپردازه، خب امام مجتبی علیه السلام این حدیث از ایشون هست که حضرت میفرماید من دیدم یه شبی اول از اول شب تا به صبح حضرت داره به دیگران دعا میکنه، یکی یکی اسم میبره، همه رو دعا میکنه، اصلا از خودش حرفی نمیزنه. بعد میگه که من به مادرم عرض کردم که خب شما دارید همه دعا میکنه، خودتون چی؟ و الجار سمت دار. این نوع از نگرش های اجتماعی، اجتماعی دیگه، این نگاه است که داره جامعه رو اصلاح میکنه، خطاها رو، نگرانی ها رو، کدورت ها رو، ما باید از جامعه کدورت ها رو بپراکنیم، بیرون کنیم، نقاری که در جامعه وجود داره، اختلافی که وجود داره. این ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها باید وحدت جامعه اسلامی رو و برطرف کردن اختلاف ها، نگرانی ها، خب تا چه ما بخوایم مثلا جامعهمون رو همینجور مختلف و مخالف هم داشته باشیم؟ حالا مختلف یه بحثی، ولی مخالفت چرا؟ ما تا کی میخوایم یه جامعه ما از والد بزرگ باز خدا سلامتشون بداره به حرمت زهرا سلام الله علیها عمرشون رو و سلامتیشون رو و توفیقشون رو مضاعف بکنه، گفت که ما اونا با داشتن این اولی و دومی به اینجا رسیدن، ما با داشتن علی و زهرا اینجا، اینایی که محور وحدت بودن. علی ابن ابی طالب علیه السلام فرمود که به خدا قسم، به قسم میخوره که من احرسم، من حریسترم و از همه به وحدت، از حق خودم گذشتم، برای اینکه در جامعه اختلاف پیش نیاد. ما چجور ببینیم که جامعه اینجور با هم مختلفن و مخالفن و دارن اینجور پراکنده میشن نیروهایمون، اصالتمون یکی پس از دیگه ای داره زیر سوال میره با داشتن از زهرا سلام الله علیها؟ خب یعنی دو تا بنر بزنیم و دو تا تابلو و دو تا کف و دست بزنیم، این فکر میکنیم ولادت از زهراست؟ ولادت زهرا سلام الله علیها باید به جوری سایه افکن بشه و نورش پخش کنه که اختلاف ها رو برداره، تفرقه ها رو برداره، یک صحنه واحد اجتماعی، اونم مال جهان تشیعه، نه مال حالا دیگر فرقه ها. اگر ما اینا رو در یه همچین مقطعی نگیریم و وحدت رو، الفت و دوستی رو حاکم نکنیم، چی انتظار داریم؟ از اون طرف هم دوست داریم که مثلا دختران ما، پسران ما، جامعه ما نسبت به این گونه از مسائل خوشبین باشن؟ مگه میشه؟ از اون طرف ما هی اختلاف، هی تفرقه، هی اینها را عامل نقار و خلاف و مخالفت قرار بدیم و هی الان شما ببینید در این فاطمه اول تا فاطمه دوم هی زدن، هی گفتن، هی گفتن، هی در خونه رو سوزوندن، هی آتش آوردن، هی فلان آوردن. یه نصف روز هم راجع به ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها، در حالی که با ولادت زهرا سلام الله علیها جهان روشن شده، وحدت اجتماعی رو ما باید در پرتو وجود زهرا سلام الله علیها تجربه کنیم. اگر اختلافی هم بود، اگر نقاری هم بود، باید این به برکت زهرا سلام الله علیها برطرف بشه، مخالفت ها به یک جای بالاخره باید تمام بشه دیگه، و الا خب این میخراشه، همه چیز رو از بین میبره. و حیفه که نظام اسلامی، جامعه اسلامی و این امت علاقمند به قرآن و اطرت اینجور بخوان خدا ناکرده در اختلاف باشن. گاهی وقت آدم میبینه که برادر و برادر، خواهر و خواهر و فامیل ها نسبت به هم دیگه، اون چیزی که میتواند در همه اینها رو برطرف کنه و آب پاکی بر روی همه اینها بریزه و این اختلاف ها رو به وحدت و الفت برسانه، وجود مقدس زهرا سلام الله علیها است. ما از این فرصت چرا نباید استفاده بکنیم و جامعه خودمون رو تلطیف بکنیم و بهرمند بشیم از این کوثر؟ آقا وقتی میگیم انا اعطیناک الکوثر، به تعبیر حضرت آقا کوثر یعنی کوثر، یعنی خیر کثیر، یعنی اختلاف نباشه، تفرقه نباشه، این پراکندگی و تشتت نباشه. خب یعنی چی من جشن بگیرم بگم اینا اعطیناک الکوثر، هر قرآن بخونم و بعد از اون طرف هم این یه بازیه دیگه، این یه به تعبیری شوه دیگه، این که خب نمیشه درستش کرد. به هر حال ما چه این موقعیتی رو داریم و نیازمندیم که از این فرصت استفاده کنیم. من فقط خواستم یه صلواتی رو خدمت حضرت داشته باشیم که اللهم صل على فاطمه و ابيها و بعلها و بنيها و السر المستودع فيها و عدد ما احاط به علمك. ان شاء الله که از برکات این حضرت همه بهره مند بشیم و شفاعت اون حضرت که شفاعت مشفع است نصیب همه ما هم بشه. خب ما در بخش پایانی اشارات فصل 11 هستیم و در این فصل 11 دو تا بحث چالشی مطرح شد. یک بحث این بود که آیا ممکنه به ذات میتواند مستلزم ممتنع به ذات باشد یا نه؟ خب اینا رو گذروندن و نظر نهایی جناب صدر متعالی هم مشخص شد و فرمودن که بر یک وجهی ما ممکنه به ذات را با مستلزم با ممتنع به ذات مستلزم بدانیم. البته روح این بحث رو معمولاً در بحث قانون همونطور که فرمودن ذیل قانون الواحد و بحث امکان اشرف و اونها مطرح میشه. حاج آقا اینجا یه نقدی به مرحوم صدرا دارن که این نقد ظاهراً پذیرفته نیست، یعنی نمیشه مثلا این چی گفت. ببینید حاج آقا میفرمایند که بله صفحه 85 این چیه ششم اشاره ششم حاج آقا میفرمایند که طرح این بحث اینجا جا نداره، ولی ما فکر میکنیم که چرا اینجا جا داره. چرا؟ چون بر بحث خواص ممکنه به ذات است. از جمله خواص ممکنه به ذات این است که آیا ممکنه به ذات میتواند مستلزم یک امر ممتنع به ذاتی باشد یا نه. بنابراین این که ما بیان بگیم که این به اصل ارتباط پیدا میکنه و به اینجا نه، شاید خیلی این لطفا ملاحظه فرمایید این اشاره ششم صفحه 85 شبهه ای را که در اتصاف اشیا به امکان در این فصل مطرح شده از کتب کلامی به فلسفه منتقل شده، اب نداره، و جوابهایی را که متکلمین از شبهه دادن نیست در کتب فلسفی آمده. خیلی خوب بسیار، بلکه نگاه ملاحظه فرمایید اصل این شبهه به مقتضای نظم سنائی بحث باید در هنگام تقسیم جهات و اثبات امکان مطرح شود. نه، ببینید ما جهات سلاس داریم و اینکه امکان داریم، بله اینا درسته. این به گرچه بالا امکان هست اما امکانی است که برای ممکنه به ذات داره میاد. رضی فهمید بلکن اصل این شبهه، شبهه چیه که آیا ممکنه به ذات مستلزم ممتنع به ذات هست یا نه، اصل این شبهه به مقتضای نظم صناعی بحث باید در هنگام تقسیم جهات و اثبات امکان مطرح شود و ذکر آن بعد از اثبات اصل امکان و بیان اقسام ممکن و خواص ممکنات برخلاف نزد است. نه، میگیم برخلاف نزد نیست. چرا؟ چون این ویژگی ممکنه به ذاته، همونطوری که در فصل عنوان فصل دهم ملاحظه فرمودید فی خواص ممکنه به ذات، از جمله خواص آیا این خاصیت هست یا نیست؟ آیا ممکنه به ذات میتواند به یک امر ممتنع به ذات مستلزم باشد یا نه؟ بنابراین این فرمایش از استاد ممکنه جای سوال اینها باشه و این بی‌نظمی در واقع به تبع کتب کلامی در آثار فلسفی نیز وارد شده است. نه، این بی‌نظمی نیست. خیلی خوب. وارد بله؟ نزد یعنی چینش، چیدمان. نزد نزد نه هم نظم هست هم نزد هست، هر دو موردن. بلکن اصل این شبهه به مقتضای نظم سنائی، بعد گفتن و ذکر آن و برخلاف نزد است. این برخلاف نزد یعنی چیدمان. وقتی مباحث میخوام بچینیم باید نه دیگه، ما برخلاف نزد نیست. چرا؟ چون اونجا بحث مواد سلاس شد، در اصل ممکنه به ذات، ممتنع به ذات، واجب به ذات، هر کدام احکامی دارن، میرسیم به محکم ممکنه به ذات. از جمله احکام ممکنه به ذات چیه؟ این است که آیا مستلزم یک ممتنع به ذاتی هست یا نیست؟ این هم جای سوال. نزد نونه سات ذات دال دال ذات له با. انشالله که خدا این زودتر امکان دیدن کتاب داشته باشید خودتون راحت میشید انشاءالله. الهی آمین که خدا باشد انشاءالله. بله؟ آره آره این شبه هست. خب ولی آیا سرمونتنه اینجا باید بیاره؟ خب دیگه باید همینجا باشه، ما همین عرض میکنیم دیگه، میگیم گاهی وقتا همینطور پیش میاد. ما گاهی وقتا اینجوری. انشاءالله خیر. شما توقع ندارید که یعنی ما اینجوری میفهمیم ها، شاید هم فهمش حاج آقا درست باشه، ولی ما فهممون رو عرض میکنیم. فهم ما چیه؟ فهم ما این است که این از این بحث از خواص ممکنه به ذاته.
این بحث
متکلم کار نداریم، متکلم هر کجا گفته به جای خودش. آیا جا داره که مرحوم مولوی صدرا این بحث رو در کنار خواص ممکنه به ذات بشه یا نه؟ ما عرضمون هستش که بله، چون از خواص ممکنه به ذات این است که ممکنه به ذات آیا مستلزم ممتنع به ذات هست یا نیست. به ذات مولوی صدرا نزد خوبی داشته است، یعنی چیدمان خوبی داشته. خب اما مشکلی که اینجا مطرح هست این است که مشکل که نه، مسئله بعدی، چالش بعدی چی بوده؟ چالش بعدی اشکالی بوده واقعا آیون. متاسفانه ما کتاب مباحث مشرقیه رو نمیخونیم. کتاب مباحث مشرقیه بسیار کتاب خوبیه، درسته که اشکالات فخری فراوانه، تشکیکات فخری فراوانه، ما نمیتونیم با یک علم متوسط به سراغ مباحث مشرقیه بریم، چون واقعا آدم رو میشکنه، ولی واقعا خوب بحث کرده. الان بعد از فخر رازی دومی ما نداریم که در جهان اسلام در بین اهل تسنن. کتاب مباحث مشرقیه اسفار آیون، اسفار با همه عظمتش به لحاظ نظم بحثی مطابق با مباحث پیش اومده. شما اگه بخوای ببینید این مطلب رو مرحوم صدر متعلین کجا آورده، ببینید که مباحث مشرقیه کجا اومده. فوق‌العاده است بیانش، واقعا بیانش، بیان خراسانی ها بیانشون فوق‌العاده است و مثل محقق طوسی در تحریر یکی دیگه، ما بالا دسته او که نداریم واقعا که مثل محقق طوسی. ایشون هم البته ایشون رازیه، رازی مال ری هستش ها، مال تهران ایشون البته. بله حکیم سبزواری، احسنت، ایشون هم با خراسانی بود. خب به هر حال این ایشون هم واقعا هم المطالب العالیه هم المباحث المشرقیه. بله شما بله خراسان بزرگی هست. بله دیگه بزرگان ما همشون واقعا همینطور که گفتن. بله خب عرض کنم که این قصه بایستی باید دیده بشه، به درستی دیده بشه که مباحث مشرقیه واقعا بسیار کتاب ارزشمندی است. یکی از محققین ما که داره با اسفار حاج آقا جلو میاد، خیلی ایشون یاد میکرده از مباحث مشرقیه و ای کاش این مسیر در اندیشه متکلمین سنی ادامه پیدا میکرد، چون همونطوری که محقق طوسی کلام رو با فلسفه آشتی داد، جناب فخر رازی هم کلام اهل تسنن رو با فلسفه آشتی داد دیگه. یعنی هر دو در یک نه تراز واحد، در یک فاز دارن حرکت میکنن. فاز جناب فخر رازی اینه که کلام را با حکمت آشتی داده، مثل مرحوم محقق، مثل شرح تجرید دیگه، مثل تجرید الاعتقاد مرحوم محقق طوسی دیگه، که خب خیلی کار ارزشمندی ایشون انجام داد. ای کاش در جهان اهل تسنن هم این مسیر ادامه پیدا میکرد و اون وقت و وقتی که فخر رازی میاد اب نداره، یه همچین دانشمندی میاد یه تشکیکاتی میکنه، اشکالاتی میکنه، اب نداره. خدا رحمت کنه شهید مطهری رو که میفهمود که این تلنگرهای فخر رازی این کلام ما رو قوی کرد دیگه. خب خیلی خوبه، اب نداره. مثل فقه که فقه رو که اگر رشد کرده در سایه فقه اهل تسنن بود دیگه. با این منظور از این سایه یعنی این که این هماوردی که حاصل میشه، اینا خب قوت خودشون رو نشون میدن. المباحث المشرقیه الان زیل اینجا من هست، این هم المطالب العالیه تجدید رو ماره محقق توسی. بله دیگه مباحث مشرقیه. بله آره کلام رو هم المطالب العالیه هم المباحث المشرقیه. آره اهل تسنن چاپ کردن. بله این رو نمیدم، این شعر مال کیه که فخر رازی علم را هیجی کند، پیش مرغان ریزد و تیتی کند. این فکر کنم مال مولوی کی هستش که یکی از این بزرگان هستش که واقعا هم همینطوره، یعنی آدم عادی نیست. الان اینجا یه موردی است که همین صفحه 89 رو ملاحظه فرمایید، در یه جایی مرحوم صدام متعلهین از این تجلیل میکنه و فرمود که صفحه 89 ولقد اصاب الامام الرازی، در اینجا امام رازی درست فرموده، درست گفته است، یا الله سلام علیکم، حیث قال ان القول بکون الماهیات غیر مجعولت من فروع مسئلت الماهیت المطلقه و انها فی انفسها غیر موجوده ولا معدومه، این لقد اصابه، اصابه یعنی به واقع رسیده استش. خب ما خیلی فرصت نداریم و میخواستیم که امروز این بحث رو تمام بکنیم، حالا اگر کشش داشت همین دو سه دقیقه بحث کنیم، اگر نه بذاریم برای روز شنبه انشاءالله این بحث رو با هم دوم. البته شنبه آقایون من معذرت میخوام خدمت آقایون عرض کنم که تعطیل هستیم، هم دوستان در فضای مجازی هم لطفا مستحضر باشن، یک همایشی تحت عنوان دیپلماسی قرآن در تهران دانشکده الهیات داره برگزار میشه و در اون همایش که به عنوان دیپلماسی قرآن در رسالات الله هست، یک تفسیر از ایران اسلامیمون خدا رو شکر که تفسیر تسنیم هست، یک تفسیر هم مال عرض کنم که کشور تونس هست به عنوان التحریر و التنویر که بیش از 20 جلد هست، اون مفسرش ابن عاشور خب کار علمی محققانه انجام داده، بناست این دوتا تفسیر در اون جلسه اجلال بشه و از این دوتا تقدیر بشه.
تفسیر ابن عاشور یکی چی؟
یکی تفسیر تسنیم، تفسیر تسنیم
بله بله تسنیم
بله، این در حقیقت بنا شد که اونجا باشه. ما هم در اون برنامه ظاهرم به جهت این باید حضور پیدا بکنیم و بالاخره صحبتی هم برای ما هست، من متاسفانه شنبه خدمت آیون نیستم ولی یک شنبه انشاءالله هستیم. خب دیگه زمان نداریم، ولی پس عرض کردیم که این فصل دو تا مبحث چالشی داشت. مبحث چالشی اولش این بود که آیا ممکنه به ذات مستلزم یک ممتنع به ذات هست یا نیست، که فرمودن عمده حکما میگن نه و جناب صدام متعلهین با
شاگردانت قائل دیگه. آره با اینکه من خودم احمد گفتم
استغفر آره. اینجا الان چون اینجا چون آجا اشارات این فصل داریم میخونیم، اشارات این فصل میخونیم
لا محایت هز عددها ولا مددها الیومی و مل مسحکت و
انشالله خدا خیرتون بده، خدا خیرتون بده. بله خب آخه دو مسئله دوم مسئله چی بوده؟ مسئله این بود که آیا ممکن ما اصلا امکان به ذات داریم برای وصف ماهیت یا نه، آیا امکان به ذات ما داریم یا نداریم، که فرمودن امکان به ذات نمیتونه وجود داشته باشه برای اینکه یا شی موجوده یا شی معدومه، و اگر موجود باشه که وجود ضرورت پیدا میکند، اگر معدوم باشه که خب عدم ضرورت پیدا میکند، پس سلب ضرورتین نخواهیم داشت، بنابراین امکان به ذات ما نداریم. ما با طرح این مسئله که چالش دوم بوده باید در جلسه خودش امکانه انشاءالله. بله بنابراین در اصل امکان به ذات، آیا امکان به ذات ما داریم یا نداریم، یه بحثیست که انشاءالله در جلسه بعد باید اون بحث اشارات این مطلب رو در انشاءالله روز یک شنبه خدمت آقایون باشه باشه. در دوستان در فضای مجازی هم آرزوی صحت و سلامت جناب سادات جناب طلوع صلی الله علی محمد و آله طاهرین.